بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت فقیه بود. مبادی تصوری بحث تا حدودی بیان شد. در تقسیم ادله ولایت فقیه به این قسمت رسیدیم که ادله ولایت فقیه سه دسته است. اول عقلی محض است، دوم عقلی است با استمداد از مبادی و مقدمات نقلی، سوم نقلی صرف است. گرچه در همه این سه قسم اون که می فهمد عقل است، ولی سر تقسیم این ادله به سه صنف امتیازی است که مقدمات قیاس با هم دارند. اگر مقدمات قیاس به استدلال عقلی محض بود، اون دلیل عقلی است، و اگر تلفیقی از عقل و نقل بود، اون دلیل مرفق است، و اگر اون مقدمات نقلی صرف بود، اون دلیل نقلی است، گرچه مستدل در هر سه صنف عقل است. در اون قسم اول که برهان بر ولایت فقیه عقلی باشد، این قسم به دو مسئله و به دو بحث تقسیم می شد. یکی بحث کلامی و دیگری بحث فقهی. اگر موضوع مسئله و محمول مسئله وجوب علی الله یا وجوب عن الله بود و بحث درباره خدای سبحان و اوصاف خدا و افعال خدا بود، این بحث کلامی است، و اگر بحث در محور فعل مکلف بود، سخن از وجوب بر مکلفین بود، این بحث نقلی و فقهی است، گرچه حاکم در هر دو مسئله عقل است. ولی اگر در باره فعل الله بحث کرد، می شود کلامی، و اگر در باره فعل المکلف بحث کرد، می شود فقهی و نقلی. صرف این که دلیل ولایت فقیه عقلی باشد، مسئله را مسئله فقهی یا کلامی نمی کند. هر مسئله را با موضوع او باید سنجید. چون موضوع مسئله ارتباطی با موضوع علم دارد و تمایز علوم به تمایز موضوعات است، از راه تمایز موضوع می توان سنخه مسائل را تشخیص داد و اهداف و غایات مسائل را هم تشخیص داد. اونگاه فهمید به این که این مسئله مسئله کلامی است یا مسئله فقهی. صرف این که دلیل عقلی است کافی نیست، چون عقل همونطوری که در مسئله کلام به عنوان یک دلیل مطرح است، در فقه امامیه هم به عنوان یک دلیل مطرح است. البته عقل در فقه امامیه نظیر اجماع کاشف است، نه خود دلیل باشد. دلیل در فقه امامیه همون کتاب و سنت معصومین، یعنی رسول اکرم و اهل بیت طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. دلیل اساسی کتاب و سنت است. عقل روی این محورها کشف می کند در حقیقت. بنابر این که با عقلی محض بحث کنیم، مسئله دو قسم خواهد بود. یک وقت درباره فعل خدا سخن به میون می آید، یک وقت درباره فعل مکلفین. گرچه در بعضی از کتاب‌های کلامی این دو مسئله کنار هم ذکر شد، در این حال که یکی مسئله فقهی است و دیگری مسئله کلامی، اما باید اینها را از هم جدا کرد. گاهی ممکن است یک مسئله فقهی استطرادن در کتاب کلام و فن کلام طرح شود، یا یک مسئله کلامی استطرادن در کتاب و فن فقه مطرح بشود، ولی هر مسئله روی همون معیار بیان شده مشخص است که کلامی است یا فقهی. مسئله کلامی بودن ولایت فقیه رو همون نبوت عامه و امامت عامه است. گرچه نبوت ختم شد، احدی به مقام نبوت نخواهد رسید. گرچه امامت ختم شد، احدی به مقام امامتی که معصومین علیهم السلام دارند نخواهد رسید. ولی همون دلیل نبوت عامه و همون برهان امامت عامه که به تعبیر اهل کلام لطف است، قاعده لطف است، یا به تعبیر دیگران مقتضای نظام اصله و احسن، این در زمان غیبت کبرا هم هست. اگر زمان غیبت کبرا خدای ناکرده به 1,000,000 سال طول کشید که هیچ دلیلی بر امتناعش نیست، نمیتوان گفت مسلمین در این 1,000,000 سال تابع حکومت جائر باشند و خدای سبحان در این سنین عدیده نه پیامبری اعزام میکند چون خاتم اون انبیا علیهم السلام آمده است، نه امامی را نصب میکند چون غیر از ولی از ارواح و نافدا احدی به مقام امامت نمیرسد، و نه نائبی برای امام تعیین میکند. این شدنی نیست. اگر فاصله انبیای گذشته با هم چندین سال بیش نبود، یا 4 قرن بود یا 5 قرن بود یا کمتر و بیشتر، و ممکن نبود خدای سبحان جوامع انسانی را با جمعیت‌های اندک بی سرپرست بگذارد، یقینا ممکن نیست این جوامع فراوان را برای 1,000 سال بی سرپرست بگذارد. این ممکن نیست. دلیل عقلی میگوید بر خدای سبحان لازم است که وضع بندگان خود را در زمان غیبت ولیش روشن کند. گفت که اصلا نسب رهبر و امام و قیم لازم نیست. اینها گروهی از خوارجند. شاید همه خوارجم به این فکر آلوده نشدن، ولی گروهی از خوارج به این فکر مبتلا شدن که نسب قیم و رهبر بر خدای سبحان لازم نیست، اصلا نسب الولی لازم نیست، نسب الحاکم لازم نیست، چون حکومتی در کار نیست. اونها را اصلا از محل بحث بیرون. در قبال این گروه کسانی هستند که میگویند نسب قیم و ولی و رهبر لازم است. این گروهی که قائلن به وجوب نسب رهبر و ولی، یا منکر حسن و قبح عقلی هن مانند اشاعره و وجوب را مخصوص سمع میدانند که سمعن واجب است نه عقلن، یا منکر حسن و قبح عقلی نیستن میگوین عقلن واجب است. بر اساس تفکر اشعری که چیزی بر خدا لازم نیست و هر چه او بکند عدل است، نه اون معنای بلندی که امامیه برانن، بلکه اون معنای نازلی که مقتضای تفکر اشعری است، این قول و این رأی از بحث بیرون است، چون او سخنش را در محور سمع خلاصه می کند نه در مدار عقل. اما بنابر این که عقلن واجب باشد، متعلق وجوب یعنی کسی که بر او واجب است یا خدای سبحان است یا بندگان، گروهی برانن که نسب ولی و قیم و رهبر بر بندگان واجب است نه بر خدا. این همون طرز تفکر حکومت مردم بر مردم است که از دیر زمان هم بوده و کم و بیش ادامه یافت و الان هم هست. این قول به عنوان یک قول و رأی قابل اعتماد در کتاب‌های کلامی مطرح است که نسب قیم بر مردم لازم است نه بر خدا. و اینکه احیانا برخی از تفکرات اهل سنت مسئله نسب را انکار کرده اند، گفتن حکومت باید به دست خود مردم باشد، خود مردم باید حاکم تهیه کنند ولو در صحیفه بنی ساعده، ریشه فکریش همین است. بعدها که خودشون یکدیگر را معین کردند، دیگران از همون گروه گفتند که نسب قیم یا به عهده قیم قبلی است یا به عهده مردم است. بعد از این که دیدن اولی دومی را تعیین کرد، بعدن گفتن خلافت هم به نس می شود هم به شورا، وگرنه از اول مائل نبودن که بگوین خلافت از طرف خدا است یا از طرف رسول خدا. این گروه که میگوین نسب قیم بر مردم لازم است، گرچه حرف این گروه در کتاب‌های کلامی آمده است، ولی این مسئله مسئله فقهی خواهد بود نه کلامی. گرچه عقل حاکم است به گمان اینها بر وجوب نسب قیم علل عباد، ولی این مسئله مسئله فقهی خواهد بود نه کلامی. زیرا اگر چیزی وجوب بر بندگان بود داشت، وجوب علل عباد یک حکم فقهی اعتباری است نه حکم کلامی، گرچه حاکمش عقل است. چون در خیلی از مسائل عقل حکم می کند به اون مطلب و فتوا، ولی مسئله مسئله فقهی است، مثل وجوب رد امانت. گرچه دلیل شرعی هم آمده است، اما قبل از اون دلیل شرعی عقل استقلال دارد به وجوب رد امانت و حرمت خیانت. این مسئله فقهی است گرچه حاکمش عقل باشد. یا اینکه نماز در دار قصبی به فتوای برخی گذشته از حرمت بطلان هم دارد، مسئله فقهی است گرچه حاکمش عقل است. ما هیچ دلیل نقلی نداریم که نماز در لباس قصبی یا مکان قصبی باطل است. فقط دلیل داریم بر حرمت قصب. اونها که قائل به اجتماع امر و نهی هستند در این گونه از مسائل فتوا می دهند که نماز در دار قصبی یا لباس قصبی در حالی که معصیت است صحیح است. اونها که قائل به اجتماع امر و نهی نیستند فتوا می دن و جانب نهی را مقدم می دارن، فتوا می دهن که نماز در مکان غصبی یا لباس غصبی گذشته از حرمت بطلان هم دارد. این حکم فقهی است که منشأ این فتوا عقل است. صرف این که عقل سخن می گوید اون مسئله کلامی نخواهد شد. بنابراین سخن این گروه که نسب قیم بر مردم واجب است گرچه در کتابهای کلامی آمده ولی بر اساس تفکر اونها مسئله نسب قیم مسئله فقهی خواهد بود نه مسئله کلامی. اما رأی امامیه بران است که در مسئله ولایت فقیه هم حکم فقهی داریم و هم حکم کلامی. در هر دو قسم عقل حاکم است، هم مسئله فقهی است هم مسئله کلامی و حاکم این دو مسئله هم عقل است. اون چه که به بحث کلامی برمیگردد این است که خدای سبحان هرگز بندگان خود را بی سرپرست رها نمی کند. در نبوت این نکته به عرض رسید که دو چیز لازم است، یکی مجموعه قوانین به نام کتاب آسمانی و دیگر معلم این قوانین و حافظ این قوانین و مجری این قوانین به نام پیامبر. تنها کتاب کافی نیست تا فرشته این کتاب را القا کند. تنها شخص بدون مجموعه قوانین کافی نیست، دو چیز لازم است، یکی مجموعه قوانین و دیگری معلم این مجموعه و حافظ این مجموعه از تحریف و زیاده و نقص و مجری این احکام مجموعه. بعد از نبوت نوبت که به امامت میرسد، امام برای تعلیم این مجموعه و اجرای حدود این مجموعه است. اگر دسترسی به امام نبود در غیبت صغرا نائب خاص امام، و اگر در غیبت کبرا بود نه پیامبر بود و نه امام حضور داشت و نه نائب خاص، این چنین نیست که بگوییم و عدمه منا. این بیانی که مرحوم خواجه در متن تجدید فرمود و این بیانی که مرحوم علامه شرحش کرد و این بیانی که به عنوان احتمال در مکاسب مرحوم شیخ انصاری آمده است باید تشریح بشود. این عدمه منا یعنی چه؟ یعنی اگر یک امتی در اثر تباهی حاضر نشدن که اصلاح بشوند ولو هزارها سال طول بکشد خدا رهبر نمی فرسته؟ این چنین است؟ یا خدای سبحان می فرماید ما اعتناب گوش دادن یا گوش ندادن نمی کنیم، ما انبیایی را فرستادیم برای هدایت مردم که گاهی فقط یک خانوار به اینها ایمان آوردن. ما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین. درباره بعضی از انبیا می فرماید سر این که ما اون منطقه را به دست عذاب سپردیم این است که فقط یک خانواده به این پیامبر ایمان آورده. این چنین نیست که یک میلیون سال مردم را بی سرپرست بگذارد، بگوین بگذار تا بیفتد بیند جزای خویش. این چنین نیست. هیچ کسی هم تضمین نکرده است که ولی از ارواحنا فدا در آینده نزدیک ظهور میکند، گرچه از بهترین عبادات ما انتظار فرج اوست و دعا دعا بر سلامت اون حضرت است و لحظه شماری کردن. اما همون طوری که الان 12 قرن است جامعه از فیض حضرتش محروم است، ممکن است 12 میلیون سال هم طول بکشه. هیچ تضمینی نیست برای سرعت ظهور اون حضرت. و خدای سبحانم در سوره مبارکه زخرف فرمود ما سنت خود را با بدرفتاری مردم تغییر نمی دهیم. در آیه 5 به بعد سوره مبارکه زخرف، آغاز این سوره جریان عظمت وحی و کتاب الهی است. حامیم بل کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اونگاه فرمود افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. اگر شما اهل اسراف بودید و حاضر نبودید که وحی الهی را بپذیرید، ما هم صفح کنیم، صفحه خاطره را برگردانیم، از شما اعراض کنیم، وحی نفرستیم، کتاب نفرستیم، پیامبر نفرستیم که شما به گناه آلوده ای. این چنین نیست. ما سنت خود را در اثر سیئات جامعه ترک نمی کنیم. اونگاه دو آیه بعد در همین زمین است فمود ما اینقدر انبیا فرستادیم و مردم قبول نکردن، یا اونها را استهزا کردن، یا اونها را از بین بردن، که ما اعراض نکردیم. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یأتیه من نبی الا کانوا به یستهزئون فاهلکنا اشد منهم بطشا و مضا مثل الاولین. فمود ما هر پیامبری که فرستادیم اینها مسخره کردن، اما ما دست از سنت الهی بر نداشتیم. پس این که مرحوم خواجه در متن تجدید فرمود و عدمه منا، نه یعنی این که وقتی حضرت غیبت کرد دیگر رهبری نیست، دیگر ولی و قیمی نیست و انسان باید در اثر سیئاتش بسوزد. این چنین نیست که تا احکام الهی تعطیل بشود. چون سخن از وجوب علی الله است، اون برهان عقلی هم تام است و این آیات 5 و 6 و 7 سوره زخرف هم مؤید است، پس اون بخش کلامی مسئله تأمین است که وجوب علی الله است. منتها همونطوری که در بحث های قبل بررسید، گرچه برخی از معتزله در این گونه از مسائل میگوین یجب علی الله، اما امامیه و حکمای امامیه نمیگوین چیزی بر خدا واجب است، که خدای سبحان محکوم یک قانونی باشد، زیرا اون قانون که حاکم است یا معدوم است و یا موجود. اگر معدوم باشد که قدرت حکومت ندارد، چیزی که معدوم است که قانون نیست، اگر موجود باشد به وجود عقلی و علمی، چون ثابت شد غیر ذات اقدس اله احدی واجب نیست و هر موجودی غیر حق ممکن است و هر ممکنی هم مخلوق الله است، پس خود اون قانون مخلوق خداست. اگر اون قانون مخلوق خدای سبحان بود، دیگر بر خدا حکومت نمی کند. یجب علالله نخواهیم داشت، بلکه یجب ان الله است. ما یقین داریم که خدای سبحان این کار را می کند، نه باید بکند. ما یقین داریم که انبیا و اولیا را به جهنم نمی برد، نه باید نبرد. خدای سبحان زیر قانون باید و نباید قرار نمی گیرد که بشود یجب علالله اونطوری که معتزله پنداشت، بلکه در این گونه از موارد یجب ان الله است، یعنی یقینا می کند نه یقینا باید بکند. این مسئله مسئله کلامی است، اما اون چه که به امام برمی گردد و اون چه که به توده مردم برمی گردد مسئله فقهی است، در گرچه در کتابهای کلامی هم آمده. وجوب عن الله یک وجوب تکوینی است نه تشریعی، یعنی خدای سبحان یقینا این گونه از عناصر را می آفریند و به انسانها هم می فهماند و دسترسی به اونها را هم مقدور انسانها قرار می دهد. اینها کارهای الهی است. اگر گفته شد یجب ان الله، یعنی یقینا خدا خلق می کند، معرفی می کند، مردم را راهنمایی می کند، امکانات را فراهم می کند، که کارهای خارجی و تکوینی است. اما از اون به بعد که مسئله فقهی است، این است که اون امام باید خود را آماده کند، مردم باید بپذیرند و مراجعه کنند. اون یجب علل امام حکم فقهی است، یجب علن ناس هم حکم فقهی است، گرچه در کتابهای کلامی آمده. از این که بر امام لازم است این سمت را بپذیرد، مسئولیت را قبول کند، بر مردم واجب است که به امام مراجعه کنند، حکم فقهی است. لذا جزء اصول دین خواهد بود، یعنی بر مردم واجب هست و بخش از اینها جزء فروع قرار می گیرد. اگر چیزی جزء اصول دین بود، معناش این نیست که وجوبش وجوب تشریعی نیست، بلکه وجوب وجوب تشریعی است. عقل می گوید هر مکلفی باید خدا را بشناسد و به او ایمان بیاورد، وگرنه گناه است و کیفر می‌بیند. عقل می‌گوید باید معاد را بشناسد و به او ایمان بیاورد، وگرنه کیفر می‌بیند. چه اینکه عقل می‌گوید انسان باید عادل باشد و در امانت خیانت نکند، وگرنه عذاب می‌شود. اینا همه وجوب شرعی است، منتها بخشی از این وجوب شرعی به نام اصول دین است و بخش دیگر به نام فروع دین. منتهی ادله اون اصول دین، اون قسمش که راجع به خداست، مسئله کلامی است، یعنی یقیناً خدا پیامبر نصب می کند، یقیناً معجزه می فرستد، یقیناً دینش رو یاری می کند مانند آن. اینها مسائل کلامی است، وگرنه بر مردم واجب است که به اصول دین معتقد باشند مسئله فقهی است، چه این که بر مردم واجب است نماز بخوانند مسئله فقهی است. بین اصول دین بودن و مسئله کلامی بودن فرق هاست. اگر یک مسئله راه اثباتش عقل محض بود و به خدای سبحان برگشت و درباره هستی بحث کرد، مسئله کلامی است. چی در جهان نیست؟ خدا هست، واحد است، معاد هست، رسول هست. این هست ها مسئله کلامی است. اما این مکلف باید معتقد به خدا و قیامت و نبوت و ملائکه و امثال ذالک باشد مسئله فقهی است. منتها این مسئله فقهی به دو قسم تقسیم می شود، اصول دین و فروع دین. این بایدها حکم فقهی است، اون هستها حکم فلسفی و حکم عقلی و کلامی است. اون هستها را با ادله خاص اثبات می کنند، این بایدها را با ادله خاص دیگر. گاهی ممکن است مثبت هر دو گروه عقل باشد. بنابراین نسب امام و تعیین امام که بر خدای سبحان لازم است یا از خدا یقینا صادر می شود حکم مسئله کلامی است، و پذیرش مسئولیت به سمت امامت و پذیرش امامت امام بر مردم حکم فقهی است که در مسئله ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی مطرح است. گاهی ممکن است انسان این چنین بگوید که نسب قیم و رهبر یک مسئله فقهی محض است، نه مسئله کلامی، چون تعیین حکومت است و تعیین حکومت هم به دست خود مردم است. مردم هم با مشورت یکدیگر حاکم تعیین می کنند و حکومت را اداره می کنند. جزء و امرهم شورا بینهم خواهد بود که در سوره مبارکه شورا برای مؤمنین اوصاف دهگانه‌ای که با بیان می کند، یکی از اون اوصاف دهگانه این است: والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. خود مردم از باب حکومت مردم بر مردم مشورت میکنن، رأی گیری میکنن، حاکم تعیین میکنن. این کار فقط کار فقهی است و بر مردم لازم است، نه مسئله کلامی و سخن از نسب خدا نیست. جواب این شبهان است که این امرهم شورا بینهم گرچه به عنوان یه اصل قرآنی مطرح است، ولی همونطوری که در اصول ثابت شد، تمسک به آن در شبهه مصداقیه خاص جایز نیست، فضلاً از تمسک به آن در شبهه مصداقیه خود آن. اگر عامی بود و خاصی و ما در یک فرد شک کردیم که آیا مصداق خاص است یا نه، نمی شود به اون عام تمسک کرد. اگر در مصداق خود عام شک کردیم یقینا نمی شود. اگر گفتن اکرم العلماء ما شک داریم که زید عالم است یا نه، نمی توان به عموم اکل علما تمسک کرد و گفت اکرام زید واجب است. مقام ما هم به شرح ایزن از این قبیل است. ما اول باید ثابت بکنیم که حکومت امر الله نیست، امر الناس است. حق الله نیست، حق الناس است. بعد از اینکه ثابت شد حکومت امرهم هست، جزء امور مردمی است، جزء حق الناس است نه حق الله، اونگاه بگوییم حکومت جزء امر الناس و حق الناس است، این صغرا، و امرهم شورا بینهم این کبرا، پس حکومت با مشورت تأمین خواهد شد، این نتیجه. ولی حکومت نظیر خیابان کشی و ترافیک شهر نیست. حکومت امر الله، برای اینکه خدای سبحان برای این امر و فرمان روایی به حکومت متولی معین کرد، فرمود این امر و فرمان روایی متولی دارد، شما متولیان این امر را اطاعت کنید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر یعنی متولیان فرمان روایی به حکومت. اگر امر به حکومت حق مردم بود و در تحت ولایت کسی نبود، خدای سبحان برای این امر و فرمان روایی متولی معین نمی کرد. این چنین نیست که مردم بگویند ما برای خود حاکم معین می کنیم. چرا؟ چون حکومت سه قسم است. یک وقت حکومت استبدادی است که حد و مرزی ندارد و بنیانش هم قد افلح الیوم من استعلاست الحکم لمن غلب. این تفکر آل فرعون که می گفت قد افلح الیوم من استعلا، بازده حکومت استبدادی است. هر که زد و بند کرد و مستعلی شد، مردم را زیر سلطه خود اداره می کند و اداره مردم هم به اراده خود اوست. که فرعون گفت اهدیکم سبیل الرشاد. قسم دوم حکومت مردم بر مردم است، اما فقط در محدوده افعال مردم، نظیر حکومت‌های مردمی که به حسب ظاهر دم از آزادی می‌زنند. اونها فقط در محور کار مردم حکومت دارن که چه بکنن چه نکنن. قسم سوم حکومت الهی است که هم در محور کار مردم برنامه دارد، هم در محور اخلاق مردم برنامه دارد، هم در محور عقاید مردم برنامه دارد. میگوید باید چه کار را انجام بدید و چه کار را نکنید، باید به چه خلقی متخلق باشید و به چه خلقی متخلق نباشید، و باید به چه امری معتقد باشید و چه امری معتقد نباشید. این حکومت الهی است. الیوم هم که این کشور به عنوان نظام اسلامی است، اون چرا که هیئت حاکمه به عهده میگیرد که رو روال قانون میگذرد در محدوده کار است. اون کار را میکوشن چه بر اساس دین تصویب کنند، اما اون بخش اخلاق و بخش عقاید به وضع خود مونده است. این حکومت سوم امر الله است نه امرهم. تا ما بگوییم حکومت جزء امور مردمی است و قرآن کریم فرمود و امرهم شورا بینهم، که اگر یک وقتی مردم نخواستن حکومتی این چنین داشته باشند، ما بگوییم خب کار به دست خود مردم است. مثل این که مردم شهری نخواستن خیابونهاشون به این سبک باشد، خواستن به سبک دیگر باشد، آزادن. نخواستن اینجا خانه بسازن، خواستن در جای دیگر خانه بسازن، آزادن. ولی حکومت بر مردم حق مردم نیست. این از اون موارد روشن تمسک به عام در شبه مصداقیه است در ابتدای امر. بعد از استدلال میبینیم این تمسک به عام است در مورد مقتوع العدم، مثل جایی که ما یقین داریم که زید جاهل است، ما ازالش بخواهیم به اکرم العلماء تمسک کنیم. ما یقین داریم که حکومت جز امرهم نیست، امر الله است. کی بر مردم حکومت کند که دست کسی نیست. خود اون حاکمم که عهد من الناس است، او حاکم نیست، او هم محکوم امر خداست. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودی که سنخ حکومت اسلامی نه از باب حکومت فرد بر مردم است، نه از باب حکومت مردم بر مردم، اصلا مشابهی در بین حکومت‌های دنیایی ندارد. زیرا این حاکم که مجتهد عادل است دو سمت دارد، یکی مرجعیت به افتاست، یکی ولایت و رهبری. در هر دو بخش با عوام مملکت یکسان است. در بخش مرجعیت و فتوا وقتی به وجوب یک امر یا حرمت امر دیگر فتوا داد، عمل به اون فتوا بر همه واجب است، چه او و چه مقلدینش. در بخش ولایت و رهبری وقتی حکمی صادر کرد، نقض اون حکم حرام است، چه بر خودش چه بر دیگری. پس کجا فرد حکومت کرد، چه امتیازی او با سایر مردم داشت؟ اگر امتیازی هست یوم القیامه است و به درجات بهشت. این چنین نیست که ولی مسلمین یک امر جدای از منطقه اطاعت از فتوا و اطاعت از ولایت باشد. اون که میگوید از راد علیه کر راد علینا، به شخصیت حقوقی او بها میدهد نه شخصیت حقیقی او. لذا در سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه میبینی که فرمود ما هرگز به شما دستوری ندادیم مگر اینکه قبل از شما عمل کردیم، هرگز شما را از کاری باز نداشتیم مگر اینکه قبلا خودمون منتهی شدیم. بنابراین حکومت اسلامی از باب امر الله است که خدا برای این امر متولی تعیین کرد، فرمود به اولی الامر منکم. از باب امر الناس نیست تا امرهم شورا بینهم باشد. فتحصل که گرچه نبوت به نصحاب رسید لا نبی بعده صلی الله علیه وسلم و امامت به نصحاب رسید لا امام بعده علیه السلام، اما اگر در زمان غیبت صغرا بود چاره جز نائب خاص نیست، و اگر در زمان غیبت کبرا بود چاره جز نائب عام نیست که در مرحله نازله جای همون امام بنشیند و مجموعه قوانین را بشناسد اولا، عمل کند ثانیا، از گزند حوادث حفظ کند ثالثا، و اجرا کند رابعا. از مهمترین وظیفه ولی مسلمین حفظ قوانین الهی است. از تحریف، از تفسیر برد. بنابراین نمی شود گفت به این که و عدمه منا، پس اون چه که در متن تجدید آمده است و احیانا اون چه که در کتاب شریف مکاسب آمده است که ممکن است حدود الهی تعطیل بشود و منشأ عطله هم خود مردم خودشون رو محروم کرده اند، این به اون معنا نیست که در زمان غیبت کبرا دین معاذ الله معطل بماند، حدود الهی معطل بماند. بگوییم به این که مردم مقصرند. آیات سوره زخرف میگوید سنت الهی ادامه دارد، ولو یک خانوار ایمان بیاورن خدا نقیم نصب میکنند. فرمود این چنین نیست که اگر مردم نپذیرفتند ما دست از اون سنت الهی برداریم. اگر این مسئله از هر جهت به نصابش رسید، اونگاه خدای سبحان توفیق داد به اون قسم دوم و سوم که نه عقلی تلفیقی یا نقلی محض است میرسیم. والحمد لله رب العالمین.